ثانیه‌های دیگه روز جمعه رو آغاز خواهیم کرد. ساعت 24 همراهان عزیز، اما بریم در ادامه بشنویم گنجینه ادب رو.
در این قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش. چقدر قشنگه، گفت به قول حاطف اصفهانی. البته این حاطف هم طبیب بوده است. ز تو گر تفقد و گر ستم، بود این عنایت و اون کرم. همه از تو خوش بود ای سنم، چه وفا کنی چه جفا کنی. آدم وقتی یکی رو دوست داره پا همه چیزش می نشینه. خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش. گدایانی از پادشاهی نفور، اینا گدایانی هستند که از مقام و پادشاهی میرمند. نفور براشون، نفور یعنی رمنده، به امیدشن در گدایی صبور. اونها گدایی را ترجیح میدن. به قول همون سعدی فرمود خوش بوریا و گدایی، و بوریا یعنی حسیر، خوش بوریا و گدایی و خواب امن، چین عیش نیست در خور اورنگ خسروی. بله، دمادم شراب علم در کشند، علم یعنی درد، وگر تلخ میبینند دم در کشند. اگر هم تلخ میبینند صداشون در نمیاد. نه تلخ است صبری که بر یاد اوست، که تلخی شکر باشد از دست دوست. ملامت کشانند مستان بار، سبکتر برد اشتر مست بار. آره، شطور وقتی مست میشن هر باری رو بزنن رو شونشون میکشن. اسیرش نخواهد رهایی ز بند، شکارش نجوید خلاص از کمند. سلاطین عزلت گدایان هی، منازل شناسان گم کرده پی. به سر وقتشون خلق کی رهبرند، مردم نمیتونن کنارشون برن. خودشون نشون نمیدن که چون آب حیوان به ظلمت درن. چو بیت المقدس درون پر قباب، رها کرده دیوار بیرون خراب. بیت المقدس در حقیقت خانه مقدسه، همون اورشلیم هست. اهمیت اون از زمان حضرت داوود بوده است. در اونجا یک بابی هست، باب سلیمان، یا به عبارت دیگه سلیمان یه معبدی ساخته است که پر از شکوه. و این شهر در مرکز فلسطین و برای مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودان مقدس است. بنابراین داره اهمیته. قباب جمع قبه است، یعنی بارگاه. البته در بیت المقدس قبه های متعددی وجود داره. ناصر خسرو هم تا جایی که بنده یادمه در سفرنامهش این مسئله رو نوشته. اما در این بیت یک ترکیبی هست، رها کرده دیوار بیرون خراب. این دیوار بیرون مربوط به همین معبد سلیمان، معبد کهن و قدیمی سلیمان است. یه دیواری داره به ارتفاع 15 متر که مشهور است به دیوار ندبه. مؤمنین خاص روزهای جمعه جلو به اون دیوار میان میایستن و دعای ندبه میخوانن. اینم از قرن اولی، 2000 سالی هست که این موضوع ادامه داره. یعنی این رسم از قرن اول میلادی، دعای ندبه خواندن، شهرت داشته. حالا سوال این است که ما مسلمان ها و خاص شیعیان دعای ندبه رو در اعیاد مذهبی میخونند و صبح های جمعه، و این دعای ندبه منقول است از حضرت امام صادق. ولی ندبه در معنای خودش یعنی استغاثه کردن، گریه و زاری و ناله کردن. بنابراین دعای حضرت امام صادق علیه السلام دعایی است که از فراق حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن میگه و گریه و زاری هم که خوانندگان این دعا دارند به خاطر دوری از حضرت ایشان هست. خوشا وقت شوریدگان غمش، داستانم با همین موضوع شروع میشه، با غم شروع میشه، منتها این غم با غمی که ما برای نان و آب میخوریم جنسش متفاوته. قرود چو پروانه آتش به خود درزنند، نه چون کرم پیله به خود برتنند. دلارام در بر دلارام جوی، لب از تشنگی خوش بر طرف جوی. از خدا غیر از خدا را خواستن به قول مولوی کار غلطی است. ما از خدا فقط خود خدا را باید بخواهیم و هیچ چیز دیگر را. نگویم که بر آب قادر نیند. این افرادی که داره یادشون رو میکنه، اینها قادرن روی آب راه برن که بر شاطی نیل مستسقیان. شاطی یعنی کنار، یعنی ساحل. کسانی هستند که مستسقی یعنی کسی که آب زیاد میخوره و شاید بیماریش همین باشه که بعد آب زیاد بخوره، ولی اینا کنار رود هستند و تشنه هستند. روی هم رفته تو این چند بیتی که من خوندم، سعدی داره، چون قصه نیست که روایت بکنم، داره یه تصویری از عارفان بزرگ میده، کسانی که یه گوشه ای نشستن دست عبادت به سوی خداوند دراز کردن و آدم های بزرگی هستن، منتها مثل آب حیوان که در تاریکی است، اینها هم دیده نمیشوند. و این سخن سعدی است. حالا در حکایت بعد تقریر عشق مجازی و قوت آن را داره ترسیم میکنه، داره نقش میزنه. حالا ببینیم سعدی در این زمینه چی میگه. تو را عشق همچون خودی زاب و گل، رو باید همین صبر و آرام دل. تو وقتی عشق خودت رو دوست داشته باشی، هر چیز دیگری رو که به تو مربوط بشه از اون موجود اصلی دور میمونی. تو را عشق همچون خودی زاب و گل، رو باید همین صبر و آرام و دل. تو اگه یه آدمی رو دوست داشته باشی که مثل خودته، این یه روزی میاد که صبر و قرار رو از تو میبره، سبب آزار تو میشه، به بیداریش فتنه بر خد و خال، به خواب‌اندرش پایبند خیال. خط یعنی رخسار، خدال، به بیداریش فتنه بر خد و خال. وقتی آدم بیداره یا میبینه یه جور ازش نگرانه، به خوابندرش پایبند خیال. وقتی هم میخوابه به خیال او میخوابه، یعنی همیشه درگیره. به صدقش چنان سرنهی بر قدم، که بینی جهان با وجودش عدم. چو در چشم شاهد نیاید زرت، یکی که دوست داری اگه به موقع بهش نرسی، زر ندی پول ندی، زر و خاک یکسان نماید برد. دیگه تو براش با خاک فرقی نمی کنی. دیگر با کست بر نیاید نفس، که با او نماند دیگر جای کس. تو گویی به چشمندرش منزل است، وگر دیده بر هم نهی در دل است. نه اندیشه از کس که رسوا شوی، نه قوت که یک دم شکیبا شوی. گرت جان بخواهد به لب برنهی، وگر تیغ بر سر نهد سر نهی. اما اون کسی را که تو باید دوست داشته باشی، اشاره به حضرت خداوندیه. وقتی به سراغ او بری، سرت هم بخواد سر میگذاری، یعنی همه چیز رو در راه او اعطا میکنی، میدی. Thank you.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره تیه کن به مشت پوچ شبها، شمار به تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را. تا من بگیرم همه بهانه ها را.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم،
پنج خانه اول توی فهرست پاکت پولشان را به در توری یا به صندوق نامشان وصل کرده بودند. ششمین خانه توی خیابان وینتون شماره 1219 اولین خانه بود که زنگش را زدم. تا آن روز هرگز از ایوان جلویی خانه غریبه‌ای بالا نرفته بودم که زنگ درش را بزنم. دکمه زنگ را که فشار دادم، صدای زنگ را از پشت در توری شنیدم. یکو دلم هوری ریخ پایین. راستش هیچ وقت دوست نداشتم صدای زنگ خانه خودمان را هم بشنوم، چون بلند شدن صدای زنگ در مفهومش این بود که مجبورم با کسی جز مام و رت حرف بزنم. در هر صورت از پشت در توری دیدم پسری کمی کوچکتر از من در اتاق نشیمن جلوی تلویزیون نشسته است. آن هم به قدری نزدیک که کم مانده از صورتش به صفحه تلویزیون بخورد. صدای تلویزیون خاموش بود. صدای زنگ در که بلند شد، پسر حتی پلک هم نزد، اما مرد کراوات زده‌ای با پیراهن سفید و روزنامه‌ای در دست به طرف در آمد و بعد چشمش که به من افتاد ایستاد.
عزیزم، گمونم روزنامه ایه، پاکته کجاست؟
صدای زنی از پشت خانه آمد که گفت یادش رفته از چقدر می شود و باید از من بپرسد. مرد جلوتر آمد.
پسر چقدر میشه؟
دقیقا می دانستم چقدر می شود. 95 سنت. اما گفتن 90 برایم درست مثل کلمه‌ای که با پ شروع می‌شود دشوار بود، چون زبانم به سقف دهانم می‌خورد و همانجا می‌چسبید بیان که صدایی از دهانم بیرون بیاید. دفترچه یادداشت رد و مدادم را درآوردم و وانمود کردم دارم چیزی را محاسبه می‌کنم. کم مانده بود بگویم 60 سنت و قال قضیه را بکنم، چون تلفظ س و ش برایم آسان بود، اما در آن صورت کلی پول از دست می‌دادم. حتی به سرم زد 95 سنت را سرراست کنم بگویم 1 دلار، ولی بعید نبود مردم به خاطر همان 5 سنت ناقابل مرا به حقوق بازی متهم کنند. سرانجام یاد شگردی افتادم که زیاد دوستش نداشتم، چون اطرافیان با تمسخر نگاهم میکردند. با وجود این، گاهی در مدرسه کارم را راه انداخته بود. با دست راستم مداد کوتاه و توپولم را به هوا پرت کردم. مداد هنوز توی هوا بود که عین بلبل گفتم 95 سنت. تنها مشکل این بود که هر وقت چیزی پرتاب میکردم، چون عصبی میشدم نمیتوانستم آن چیز را در هوا بقاپم. این بار هم مدادم به کف ایوان خورد و ناکش شکست. مرد در توری را باز کرد.
بیا اینم 1 دلار پسر.
مام یادآوری کرده بود برای پس دادن بقیه پول مردم مقداری پول خورد از کشوی میزم بردارم، بنابراین دستم را به جیبم بردم تا 1 سکه 5 سنتی درآورم و به او بدهم.
مال خودت پسر.
مرد برگشت و دوباره وارد اتاق نشیمن تاریک شد که تنها روشناییش نور تلویزیون روشن بود. خب اولین زنگ دری که آن شب زده بودم بهتر از آن چه انتظار داشتم عذاب در آمده بود و حالا احساس بهتری در مورد جمع آوری پول روزنامه ها داشتم. فعلا بزرگترین مشکلم این بود که نوک مدادم شکسته بود و چاقوی هم دم دستم نبود که تیزش کنم. پیاده روی بعد از ظهر در خیابان و پرتاب روزنامه به خانه مردم برایم تازگی نداشت، اما پیاده روی دیر وقت موقعی که خورشید داشت غروب می‌کرد به کلی فرق داشت. درخت‌های بلند جلوی آخرین اشعه خورشید را گرفته بودند و ساختمان‌ها به نوعی بزرگتر به نظر می‌رسیدند. چراغ‌های خانه‌ها روشن شده و افراد خانواده سر میز شام با هم صحبت و یا تلویزیون تماشا می‌کردند. تا جایی که می‌توانستم بی سر و صدا به ایوان خانه‌ها می‌رفتم و خدا خدا می‌کردم که صاحب خانه‌ها یادشان مانده باشد و پاکت پولشان را بیرون گذاشته باشد. به دورترین مسیر روزنامه فروشی هم رسیدم. دریافت بعدی پول روزنامه از یکی از خانه های کوچک در ونس بود که مردی با اسمی خنده‌دار در آن زندگی میکرد، آقای اسپیرو. رت میگفت آقای اسپیرو همیشه وقتی به سفرهای یکی دو ماهی میرود اشتراک روزنامه‌اش را قطع میکند. میگفت آقای اسپیرو پیرمرد نازنی نیست، فقط موقع حرف زدن از کلمه های عجیب و غریبی استفاده میکند. میگفت آقای اسپیرو چند بار که هوا کمی سرد یا بارانی بوده او را داخل خانه دعوت کرده است، ولی او همیشه گفته است روزنامه فروش ها اجازه ندارند وارد خانه مشتری ها بشوند. فکر کنم این فقط روش مؤدبانه برای رد کردن دعوت آقای اسپیرو بوده است، چون پدر و مادر رد از او قول گرفته بودند هرگز موقع روزنامه فروشی خانه کسی نرود. با آنکه هوا کاملا تاریک نشده بود چراغ ایوان آقای اسپیرو روشن بود. زنگ زدم و منتظر ماندم. فکر میکردم 95 سنتش آماده است و دیگر لازم نیست نیمه جان بشوم. در چوبی که پنجره شیشه‌ای کوچکی بالایش بود باز شد. آقای اسپیرو عینکی به چشم داشت که بفهمی نفهمی تا نوک بینیش پایین آمده بود. سرش به کلی تاس بود جز کمی موی خاکستری کوتاه که اطراف گوشهایش را پوشانده بودند. در هر دستش کتاب بزرگی بود و انگشتهایش را لای صفحه‌های خاصی از کتاب‌ها فرو برده بود.
سلام جناب یاور. در این شامگاه شکوه مند تابستانی چطوری؟
خوب.
گمونم 95% از 1 دلار امریکایی رو برات کنار گذاشتم. فقط 1 دقیقه تأمل کن.
آقای اسپیرو کلمه ها را جور عجیبی به کار می برد. با وجود این منظورش را می شد درک کرد. طوری حرف می زد که انگار حرفش خیلی مهم و طرف صحبتش فرد بزرگ سالیست. وقتی متوجه شدم که مجبور نیستم خودم را هلاک کنم و رقم 95 سنت را بگویم خیلی بیشتر از او خوشم آمد. آقای اسپیرو هر دو کتابش را روی میز دم در گذاشت و دقت کرد صفحه هایی که انگشتهایش را لای آنها گذاشته بود همچنان باز بمانند. بعد پول خردها را شمرد و ریخت توی دستم. فکر کردم توی این خانه دیگر لازم نیست حرف بزنم، اما بعد آقای اسپیرو سوالی کرد که بیشتر از هر چیز در دنیا از آن وحشت داشتم. سوالی که همیشه بعد جوری مرا توی منگنه میگذاشت، درست مثل موقعی که بچه بزرگتری در حیات مدرسه گیرت میاندازد و تو هیچ جور نمیتوانی از دستش در بروی. آقای اسپیرو اسمم را پرسید.
آقا پسر، قبل از این که داد و ستدمون رو تمام کنیم باید از اسمت اطلاع پیدا کنم. آرتور جوان، فراموش کرد هفته پیش این اطلاعات مهم رو در اختیار من بگذاره.
چیزی که آقای اسپیرو نمیدانست این بود که گفتن اسمم برایم به سختی از برخواندن سخنرانی گتیسبورگ بود. زمانی معلم تاریخم وادارم کرده بود این سخنرانی را از بر بخوانم، اما پس از آنکه نصف وقت کلاس را گرفتم تا جمله فورسکور اند سمینگرز گو را گفتم و با گفتن هر کلمه‌اش تمام بچه‌ها یواشکی هر هر خندیدند. معلم کوتاه آمد و اجازه داد به جای از بر خواندن سخنرانی آن را از بر بنویسم. به دلیل خاصی گفتن اسمم برایم سخت‌ترین کار دنیا بود. البته اسمم با صدای ب یا پ شروع نمی‌شد، اما با صدایی شروع می‌شد که هر چه نفسم را بیرون می‌دادم و همزمان می‌کردم آن صدا از دهانم بیرون نمی‌آمد که نمی‌آمد. بهتر از همه این که نام و نام خانوادگی هم هر دو با همان صدا شروع می‌شدند. به خاطر همین از هیچ چیز بیشتر از گفتن اسم کاملم نفرت نداشتم. البته بیرگول هم جای خود را دارد. با آنکه بیشتر وقتها ترفند پرتاب مداد در مورد این صدای لعنتی جواب نداده بود، دستم را در جیب عرق کردم، فرو بردم تا مدادم را در بیاورم. گلویم چنان کیپ شده بود که انگار داشتم خفه می شدم و چون دستایم می لرزیدند نمی توانستم مدادم را پیدا کنم. وقتی بار دیگر با آن صدا فکر کردم، گلو و معده‌ام بیشتر از پیش منقبض شدند. بنابراین دندانهای بالاییم را روی لب پایینیم فشار دادم و تلاش کردم آن صدا را تلفظ کنم، اما فایده ای نداشت. بیشتر تلاش کردم، باز هم بی فایده بود. دست راستم را یکو تکان دادم و نمود کردم دارم مدادی به هوا پرتاب میکنم، ولی آن موقع دیگر از نفس افتاده بودم. آقای اسپیرو سر جایش ایستاده بود و منتظر بود، لبخند میزد و نگاه هم میکرد، درست همان کاری که همیشه مام میکرد. تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که نفس عمیقی بکشم و دوباره تلاش کنم، اما فکر نفسی دیگر راه گلویم را تنگتر از پیش کرد. بنابراین برخلاف عقل و منطق و برخلاف راهنمایی های مربیم، نفسم را در سینه حبس و با تمام قدرت سعی کردم اسمم را بگویم. آخرین چیزی که یادم میآید وزوز پشه‌ای در اطراف چراغ ایوان آقای اسپیروست. نور چراغ بیشتر و بیشتر و پشه بزرگ و بزرگتر شد. حالا آن پشه به بزرگی هواپیمای پدرم و وزوزش کاملا بلند بود. بعد چراغ ایوان و تمام چراغ‌های اطراف درست مثل موقعی که طوفان برق محلمان را قطع می‌کند خاموش شدند. به هوش که آمدم روی ایوان آقای اسپیرو نشسته به دیوار چوبی خانه‌اش تکیه داده بودم. پول خردهایی هم که او در دستم ریخته بود به اطراف پخش و پلا شده بودند. آقای اسپیرو پارچه نمداری روی سرم گذاشته بود و داشت با پارچه دیگری که خونی شده بود لب‌هایم را به آرامی پاک می‌کرد. کنارم چنباتمه زده بود و لبخند به لب داشت. نمی‌خندید، اما شبیه کسی بود که همان وقت برنامه 300,000 را در تلویزیون تماشا کرده باشد. سر در نمی‌آوردم به چه چیزی لبخند می‌زند.
حالت بهتره؟
سرم رو تکان دادم.
میرم تو چند تا پارچه نمدار دیگه بیارم. ازت میخوام آروم بشینی و به این فکر کنی که تو مسابقه بعدیت چقدر عالی داری توپو پرتاب میکنی.
آقای اسپیرو با آنکه روی زمین چون باتمه زده بود خیلی راحت از جا بلند شد. نمیتوانستم حدس بزنم چند سالش است، اما هیکلش متناسب بود. ساعتهایش کم و بیش اندازه ساعتهای من بودند و البته ساعتهای من نسبت به سنم بزرگند. فکر کردم آقای اسپیرو از کجا میدانست من در تیم بیسبال توپ پرت کن هستم. شبی آشفته تر و پر ماجراتر از این امکان نداشت. به هر حال آقای اسپیرو با چند پارچه نمدار دیگر برگشت.
خب فضا ببینم میتونم اتفاقات اخیر و شرح بدم یا نه. تو فقط اگه درست میگم سرتو تکون بده.
آقای اسپیرو طوری حرف میزد که معلوم بود واقعا دلش میخواهد از موضوع سر در بیاورد. دست به سینه روبرویم نشسته بود. چند بار که زیر چشمی نگاهش کردم ندیدم حتی یک بار هم پلک بزند.
ببین، وقتی چند دقیقه پیش اسمتو پرسیدم ناتوانیت در جواب دادن که گویا به خاطر لکنتته باعث شد روند عادی تنفس تو متوقف کنی.
کتابی صحبت میکرد، انگار داشت از رادیو گزارش یک مسابقه بیسبال را میداد.
مدت زیادی تلاش کردی اسم تو بگی و همون موقع لب پایینی تو گاز گرفتی.
آهسته به لبم دست دادم. خونش بند آمده بود.
بعدش به علت کمبود اکسیژن و گرفتگی ناگهانی عضلات از حال رفتی، درسته؟
سرم را تکان دادم. آقای اسپیرو دستایش را جلو آورد و من را مانند بچه کوچکی بلند کرد.
بذار از کف ایوان بلندت کنم بشونمت رو تاب. اما تاب بی تاب.